4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 17 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 6 فوریه 2022 میلادی، در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
درود شنونده گرامی. در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی یمن به امارات، همکاری‌های امنیتی اطلاعاتی میان اسرائیل و امارات تشدید شده است. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، دو کشور در حال حاضر سرگرم مذاکره درباره بکارگیری شیوه‌های دفاعی جدید در امارات هستند. بنابر گزارش این نشریه آمریکایی، از موضوعات مورد گفتگو میان طرفین فروش سامانه پیشرفته دفاع هوایی اسرائیل به امارات متحده عربی ذکر شده است. در پی حملات هوایی شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به امارات، 3 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. یکی از معترضان آبان 98 در کرمانشاه در پی از دست دادن بینایی خود بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای نیروهای امنیتی خودکشی کرده است. به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو، محسن محمودی کریانی به دلیل محرومیت از خدمات درمانی در جریان بازداشت بینایی‌اش را به طور کامل از دست داده بود. بنابراین گزارش، محسن محمودی کریانی 28 ساله اردیبهشت امسال به دلیل مشکلات مالی و روحی ناشی از نابینایی خود را حلق‌آویز کرده است. هنگاو نوشته است نهادهای امنیتی تا کنون مانع از انتشار این خبر شده بودند. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پیشتر استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای برای مقابله با معترضان را تایید کرده بودند. در پی رانندگی مرگبار پسر 11 ساله امام جمعه تفره، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از عزل امام جمعه این شهر خبر داد. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی امروز با اشاره به عزل حسین حاجی لوری، امام جمعه تفرش، از معرفی جانشین او در روزهای آینده خبر داد. پنجشنبه گذشته رانندگی فرزند 11 ساله امام جمعه تفرش در جاده تفرش قم منجر به تصادف و کشته و مجروح شدن 7 تن شد. در این تصادف 3 نفر از جمله رئیس شورای اسلامی روستای کهک و 2 فرزندش کشته و 4 تن دیگر نیز مجروح شدند. رئیس پلیس فتا از افزایش 7 برابری کلاهبرداری در حوزه رمزارزها نسبت به سال گذشته خبر داد. وحید مجید امروز یکشنبه استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در معاملات را غیرقانونی خواند. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تصریح کرد ولت‌ها، کیف پول‌ها و توکن‌های جعلی همه در حوزه کلاهبرداری و جرایم سایبری قرار می‌گیرند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر رمز ارزها را ابزاری کارآمد برای دور زدن تحریم‌ها توصیف کرده بودند. و در چنبره تنش‌ها بر سر اوکراین، روسیه دیروز دو بمب‌افکن دوربرد با قابلیت حمل سلاح اتمی را برای گشت زنی بر فراز بلاروس به پرواز درآورد.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. قتل فجیع و به اصطلاح ناموسی دیگری، قربانی یک کودک همسر دیگر، تداوم خشونت علیه بانوان در جمهوری اسلامی.
در درجه اول با تکرار میکنم، حکومت جمهوری اسلامی رو در واقع مسئول اول این خشونت های مختلفی میبینم که بر زنان دوام میشن.
وقتی ما شاهدیم هستیم که حکومت اسلامی حتی ابتدایی ترین مثلا قوانین حمایت از زنان و اصلا مقابله با جرائمی که از این دست رو اهمیتی نمیده، خود این مشوقی میشه برای بسیاری از مردان.
نگاهی به ادامه مذاکرات وین جهت احیاء معامله هسته‌ای، جلسه‌ای که تعیین کننده توصیف شده است. بررسی سبد معیشت حداقلی کارگران ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش رسانه‌های داخلی، فردی در اهواز عصر گذشته سر همسر 17 ساله خود را برید و در خیابان چرخاند، که در این ارتباط تصاویر تکان دهنده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده است. به گزارش سایت رکنا که گزارش هاکیست به دنبال انتشار این گزارش تکان دهنده توقیف شده است، قتل زن جوان 17 ساله توسط همسرش و با کمک برادر همسرش که هر دو پسر عموی او بودند صورت گرفته است. به گفته کیومرث کشوری، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز، دو نفر از متهمان به این قتل بازداشت شدند. آزاده کیان، فعال حقوق زنان و جامعه شناس در فرانسه، به رادیو فردا میگوید
قتل‌های ناموسی یکی از وجوه خشونت‌های مختلفی هستند که بر زنان اعمال میشن. طبعا این اتفاقی که در اهواز افتاده شنیع‌ترین نوع یک همچین خشونتی هست و نشون دهنده چند در واقع واقعیته. یکی کودک همسری و وجود کودک همسری در جمهوری اسلامی که این رو قوانین جمهوری اسلامی بهش محک زدن و تشویق میکنن. الان هم دولت آقای رئیسی میدونید با دادن میلیون ها صد میلیون تومان داره جوانان رو و بچه ها رو تشویق به ازدواج میکنه و میدونید که تعداد ازدواج های دختر همسر مقداری افزایش پیدا کرده در از پارسال تا کنون. این خودش یکی از دلایلی هست که این دخترکان که اکثرا هم به خاطر فقر خانواده هاشون به ازدواج مردان به بزرگتر از خودشون در میان، طبعا برشون خشونت های بسیاری روا میشه از طرف همسرانشون و نیز خوب از طرف خانواده های خودشون، و این رو دو حکومت جمهوری اسلامی به نظر من بانیش هست و طبعا هیچ کاری هم نمی کنن برای جلوگیری از. اما اینکه حالا چرا این قتل های ناموسی در برخی از مناطق ایران به طور مشخص بیشتر به چشم میخورن، که البته این رو هم بایستی راجبش تحقیق کرد، برای اینکه طبعا شنی بودن یک قتل ناموسی افکار عمومی رو متوجه یک شهری مثل اهواز میکنه، ولی خب خیلی از زنها توی ممکن شهر تهران هم به شنیترین وجه مورد خشونت قرار بگیرن. این یکی از دلایلش به نظر من این هست که در خیلی از این مناطق محروم جامعه ما مردان عملا به دلایل امنیتی شدن در واقع این استان‌ها، یعنی سیاست‌های امنیتی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کنه به جای اینکه به خواست‌های برحق مردم و مناطق پاسخ بده، خودش باعث تشدید سنت‌های زن ستیز شده توی این مناطق که یکی از وجوه اون همون قتل‌های ناموسی هستن، دیگری همون ختنه زنان هستن برای مثال، که اینها در واقع به نظرم بیشتر یک عکس العملی هست به سیاست‌های شدید امنیتی جمهوری اسلامی در قبال در واقع خواست‌های مردم این مناطق. بیشتر هم این قتل‌های ناموسی در برخی مناطق خاص ایران تعدادشون بیشتر هست تا مناطق دیگه. یکی دیگر از دلایل این قتل‌ها چه هست؟ این هست که امروز دختران بیش از سابق به مدرسه و به آموزش دست پیدا کردند و طبعا خواهان این هستند که مثلا تحصیلاتشون ادامه بدن، دیرتر ازدواج بکنن. خواستهاشون خواستهای خیلی از دخترهای طبقات متوسط شهری هست در دیگر نقاط ایران، و خب از طرف دیگر با فقر شدید خانواده و با سنت‌های خاصی مواجه هستند در برخی از مناطق، که اینا باعث میشه که در واقع یک تنش‌های بیش از پیش زیادی رو شما بین برخی از مردان که هم بسیار به اون سنت‌ها وابستند و زنان و به خصوص زنان جوان که بیش از پیش اون سنت‌ها رو به واسطه آموزش و سواد بیشترش رو تحت سوال قرار دارن باش مواجه هستید، که متاسفانه اینها به خشونت بیشتر بر زنان منجر شده و یا خود زنان خودسوزی میکنن، خودکشی میکنن و یا در واقع از طرف پدر و مادر، برادر یا مثلا همسرشون این خشونت ها برشون روا میشه. من در درجه اول باز تکرار میکنم، حکومت جمهوری اسلامی رو در واقع مسئول اول این خشونت های مختلفی میبینم که بر زنان روا میشن، چون هیچ قانونی در مملکت نه تنها اگه خشونت ها جلوگیری نمی کنه، بلکه توی قانون مدنی ایران به این خشونت ها دامن زده، برای اینکه زن ها باید به شوهراشون تمکین بکنن.
آزادی کیان، جامعه شناس و کوشنده حقوق زنان در فرانسه، در ارتباط با تداوم خشونت علیه دختران و زنان در جمهوری اسلامی، همچنین دیدگاه مهداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد را جویا شدیم.
این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حتی حاضر نیست کنوانسیون بین المللی منع تبعیض و خشونت علیه زنان رو امضا کنه، یکی از 4 کشور دنیاست که امضا نکرده و در واقع به این ترتیب به طور غیر مستقیم این پیام یا این سیگنال رو میده که خشونت علیه زنان با مجازات در ایران روبرو نیست. این واقعیت که در 2 سال گذشته فقط در همین منطقه، در واقع منطقه خوزستان، ما شاهد 60 قتل بودیم که زنان به دلیل ناموسی به قتل رسیدن و یک دونه از اونها هم مجازات نشدند و تمام موارد دیگری از چه اسید پاشی علیه زنان، چه تمام خشونت‌های گوناگونی که صورت می‌گیره، وقتی ما شاهدین هستیم که حکومت اسلامی حتی ابتدایی ترین به اصطلاح قوانین حمایت از زنان و اصلا مقابله با جرایمی که از این دست رو اهمیتی نمیده، خود این مشوقی میشه برای بسیاری از مردان که در صورت به اصطلاح اون فرهنگ خشن و پدرسالاری ناموسی که احساس کنند با چالش روبرو میشه، در واقع به شدیدترین و خشنترین روش ها متوسل بشن. عدم واکنش در برابر خشونت های ناموسی که یکی از عقب مانده ترین و یکی از خشنترین اشکال خشونت علیه زنان هست، این پیامد رو در بر داره که روز به روز یک به اصطلاح میتونه اشکال خشنتری رو به خودش بگیره. سربریدن همسری که در واقع کودک هست، کودک 17 ساله که زن ایشون بوده و اون رو در خیابانها چرخاندن و نشان دادن برای تولید رعب و وحشت در نزد دیگران، در واقع نشانگر چند واقعیت تلخه. یکی این که چگونه ما شاهد یک عروج و گسترش مردانگی نوستالژیک هستیم، خشونتگرا و به اصطلاح ناموس پرست که داره روز به روز هم بر دامنش افزوده میشه و هم به اصطلاح بر شدت خشونتش افزوده میشه. 2، این اقدام به این دلیل صورت میگیره که به ویژه در نسل جوان ارزش های سنتی ناموس پرستی و غیره اساساً کم رنگ شده و زنان به چالش این پدر فرهنگ پدر سالار و ناموس پرستانه می پردازن و در نتیجه این مردان از طریق این خشونت های شدیدتر، پردامنه تر و تکاندهنده تر در واقع سعی می کنن این گونه مقابله بکنن قدرت نمایی مردانگی عقب ماندی ناموس پرست و نوستالژی که خودشون رو نشون بدن. و به استنباط من اگر جامعه به طور جدی چه در سطح بین المللی چه در سطح در واقع افکار عمومی داخلی اکسون عمل های درخوری صورت نگیره، من نگران این هستم که تعداد این قتل ها به جای اینکه کاهش پیدا بکنه روز به روز بیشتر افزایش پیدا بکنه و بنابراین فکر میکنم ما نیازمند هم اعمال فشار هستیم برای اینکه حکومت در این زمینه قوانینش تغییر بکنه، هم نیازمند بسیج تمام افکار عمومی به ویژه زنان هستیم در حمایت از در واقع زنان قربانی خشونت‌های ناموسی که فقط به این قتل‌ها خلاصه نیست، و هم نیازمند این هستیم که در واقع نه فقط زنان، تمام مردانی که ناموس پرستی رو محکوم میکنن و فرهنگ پدرسالار رو محکوم میکنن با قدرت صدای خودشون رو افزایش بدن برای متوقف کردن این، و در این زمینه نقش براسی رسانه هم در فضاسازی و در واقع محکوم کردن و آموزش دادن در اینکه مردانگی با ناموس پرستی تعریف نشه، نقش بسیار مهمی دارن در اینکه قبح این مسئله نشون داده بشه. متاسفانه ناموس پرستی یکی از خشونت هایی است که تازه از مشروعیت هم برخورداره و مجرمان به جای اینکه شرمنده باشن تازه با افتخار به کار خودشون اون رو به نمایش میذارن، و یک دلیل این که این فرد حتی سر بریده کودک 17 ساله که زنشون تلقی میشدن در خیابان ها میچرخانه برای اینکه اثبات کنه که در واقع مردانگی خودش رو نشان داده، و این درجه از بیماری، این درجه از خشونت و مردسالاری فقط با یک واکنش قدرتمند جامعه ممکنه به عقب رانده بشه، وگرنه با حکومتی که حامی خشونت علیه زنان هست مستقیم یا غیر مستقیم ما باید این نگرانی رو داشته باشیم که هم بر دامنه و هم بر شدت این نوع قتل ها افزایش پیدا بکنه.
بهزاد درویشپور جامعه شناس در سوئد، شما هم می توانید نقطه نظرات و دیدگاهاتون را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12-13 و همچنین توسط نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پیشاپیش ادامه مذاکرات احیای معامله هسته‌ای در وین، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش شده که شامگاه گذشته در مورد مذاکرات هسته‌ای تلفنی با هم صحبت کردند. در همین حال مذاکره کنندگان سه کشور اروپایی توافق هسته‌ای در اطلاعیه از اعاده بعضی معافیت‌های تحریمی استقبال کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تا از فرصت ایجاد شده استفاده کند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در آستانه اثرگیری دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی از گفتگوی تلفنی خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات هسته‌ای خبر داد. آقای بورل این تماس تلفنی را مهم خوانده و بر تلاش‌ها برای جمع‌بندی مذاکرات بر اساس حسن نیت همه طرف‌ها در این گفتگوها تأکید کرده است. آنطور که خبرگزاری ایرنا درباره این گفتگوی تلفنی گزارش کرده، وزیر خارجه ایران برخی تحولات پیش آمده در مذاکرات را مثبت خوانده، اما گفته که این تحولات انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده نمی کند. از سوی دیگر همزمان با تمدید معافیت تحریم‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران از سوی آمریکا، سه کشور اروپایی عضو برجام بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه‌ای از معافیت‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده استقبال کردند. این کشورها در بیانیه خود از ایران خواستند تا از این فرصت به وجود آمده به سرعت استفاده کند، زیرا به گفته آنان زمان اندکی برای به نتیجه رسیدن موفقیت آمیز مذاکرات احیای برجام باقی مانده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان، در ارزیابی دور جدید مذاکرات احیای برجام به رادیو فردا میگوید:
توقف شدن دور هشتم مذاکرات در این روزهای اخیر برخلاف بسیاری از توقف‌هایی که در این مذاکرات صورت گرفته، به نظر می اومد که بیشتر جنبه مثبت داره و برای تصمیم‌گیری‌های اساسی تر هیئت‌ها باید به پایتخت‌هاشون برگردن. و خب این اصلاحات توقف توأم شد با خبرهای و سیگنال‌های مثبتی که در رابطه با مثلا کاهش تحریم‌های آمریکا نسبت به اموال بلوک شلیل ایران در عراق و کره جنوبی انجام شده، یا مثلا همین کاهش تحریم‌ها نسبت به همکاری هسته‌ای کشورهای ثالث با ایران در همسایه مسائل مثل تأسیسات هسته‌ای عراق و بوشهر و تأسیسات هسته‌ای تهران، و صحبت‌هایی که دو طرف راجع به آزادی زندانی‌ها کردن، اینی که اون هم قابل توافق دونستن، مسئله از این دست، به نظر میاد که سیگنال های مثبتی از هر دو طرف میره. در نظر بگیریم که ایران هم بیش از پیش راجع به اینی که مذاکرات مستقیم با آمریکا داشته باشه اصلا داره انعطاف نشون میده. و خب به نظر میاد که با همه این احوال اون تصمیمات سیاسی مهمی که سر جاش صحبت میشه همچنان در دستور کاره، و به خاطر همین هم همچنان راجب این که ادامه مذاکرات کی باشه و تاریخش طور دقیق و قطعی کی باشه تصمیمی نگرفتن، چون ظاهرا چانه‌زنی های گسترده‌ای در همه پایتخت‌ها جریان داره، علی هم آمریکا هم ایران باید تصمیمات اساسی بگیرن. با توجه به همه این مشکلات، مذاکرات دور بعدی اگر مثلا تاریخ قطعیش هم تعیین بشه احتمالا مذاکرات خیلی سختی خواهد بود، چالش های اساسی شکل خواهد گرفت، و حتی اگر به نتیجه هم برسه و اصطلاح به حالتی از عادی در واسه مسائل اقتصادی و رفع تحریم ها پیش بیاد، باز هم این که آیا این توافق برجام در زمینه هسته‌ای به کل اون چالش ها و تنش هایی که ظرف 40 سال در مناسبات خارجی ایران بوده پایان بده و ربطی هم لزوماً به طور اولیه به مسائل هسته‌ای نداشته، سرش علامت سوال بزرگیه. یعنی تصمیمات سیاسی اساسی تر اصولاً برای اینکه ایران بتونه نوعی با جامعه جهانی با سطح بین المللی ارتباطات مناسب و عادی و متعارفی داشته باشه باید در تهران بگیرن، که لزوماً با این توافق برجام
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که معافیت‌های مربوط به تحریم‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران را تمدید کرده است. این معافیت‌ها در دولت دونالد ترامپ در واکنش به آنچه که باجگیری هسته‌ای ایران خوانده شده بود لغو شده بودند، اما در تهران مقامات جمهوری اسلامی به اقدام جدید دولت آمریکا در لغو این تحریم‌ها واکنش محتاط‌آمیزی نشان دادند. در همین رابطه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار توییتی نوشته است: با وجود پیشرفت‌های محدود در مذاکرات وین، هنوز با شکل‌گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین فاصله وجود دارد. او روز گذشته هم در توییتی شرط لازم برای رسیدن به توافق را انتفاع اقتصادی واقعی، مؤثر و قابل راستی‌آزمایی عنوان کرده بود. از سوی دیگر روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، هم در واکنش به اظهارات رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، که گفته بود نمیتوان درباره برخورد دولت بعدی آمریکا با توافق جدید احیای برجام تضمین داد، برجام را جسد مرده توصیف کرده است. همزمان در آمریکا نیز شماری از قانونگذاران این کشور، به ویژه در حزب جمهوری خواه، درباره پیامدهای توافقی که منافع ملی آمریکا را به طور کامل تأمین نکند به دولت جو بایدن هشدار دادند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل.
و خب سر اون مسئله اساسی که الان چالش و کشاکش‌های اصلی سرش جریان داره، یکیش برمیگرده به این که ایران تا چه حد حاضر نسبت به این پیشرفت‌های هسته‌ای که در چارچوب نقض تعهدات برجامی شده، از جمله انباشت کلان اورانیومی که انجام داده، سطح غنی‌سازی اورانیوم که برده بالا و به خصوص سانتریفیوژهای جدیدی که ساخته، اینها عقب‌گشت به چه صورتی سرشون صورت بگیره که خب ایران دائم داره تبلیغ می‌کنه که ما راجع به اصطلاح این پیشرفت‌ها با کسی مذاکره نخواهیم کرد، می‌خواد تا اونجا که ممکنه اینها رو حفظ بکنه، که خب چالش اساسی است که موقع خود موضوع برجام یه مقدار مسخ میشه یا از مضبوطی میشه. اینها یک طرف، اینی که خب این اصطلاح بلارغمی که غربی ها در مورد سیاست هسته‌ای موشکی ایران و حتی اعمال یا تمدید محدودیت ها در خود برجام یک خواست و مطالباتی داشتن و اینها رو در جریان مذاکرات برجام دور اخیر به خاطر اینکه مذاکرات پیش بره اینها در سایه قرار دادن، در مورد اینها هم به صورت انتظار دارن که سیگنال مثبتی از ایران ببینن اینها، که اینها چقدر متحقق بشه یک طرف. و خب در مورد از اون بر آمریکایی ها چجوری با خواستای ایران مبنی بر راستی آزمایی لغو تحریم ها پاسخ بدن، اینو متحقق بکنن، راجع به اون ضمانت هایی که ایران میخواد که تجربه دوران ترامپ و خروج آمریکا صورت نگیره با توجه به محدودیت هایی که اصولا دولت بایدن در این زمینه ها داره، اینو چجوری به اصطلاح متحقق بکنن، تو چه مکانیزم هایی. اینها چیزهایی است که به هر صورت غربی ها یا آمریکا باش مواجهه. در این حال در خود آمریکا این مشکل هم هست که بخش بزرگی از کنگره دولت متحدانی مثل اسرائیل و برخی از کشورهای دیگه منطقه حتی با هر گونه ظرفیت هسته‌ای برای ایران مشکل دارن، چه به لحاظ اینکه میتونه در یک مقطعی با یک تصمیم سیاسی مثلا معادلات منطقه رو به هم بزنه، و در این حال با توجه به خطری که جمهوری اسلامی با شعارهای مبنی بر نابودی اسرائیل برای این کشور ایجاد میکنه، اون را هم بسیار عمده میکنن و میگن که ظرفیت هستی نباید ایران تعلق بگیره. اینه که اینها هم این نوع مخالفت ها و اعتراض ها هم دولت بایدن چجوری بهشون پاسخ بده و که باید دید حالا در این دور مذاکرات چجوری اینها سر این مسائل به توافق میرسند.
گمان زنی ها درباره اینکه آیا مذاکرات پیش رو در وین وارد مراحل پایانی خود شده یا نه همچنان ادامه دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عضو کارگری شورای عالی کار محمد رضا تاجیک میگوید که در جلسه شورای عالی کار سبد معیشت خانوارهای کارگری در کشور حدود 9 میلیون تومان تعیین شده است. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات کارگری و صنفی رو دنبال میکنه در این باره میگوید:
شورای عالی کار شنبه شب پس از چند ساعت جلسه سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری رو نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام کرد. سهم مواد غذایی و اقلام خوراکی مصرفی یک خانوار در ماه از سوی این شورا 3 میلیون و 300 هزار تومان اعلام شد. رقم 9 میلیون تومان در شرایطی اعلام شده که برخی از مراکز رسمی مانند مرکز آمار اعلام کرده بودند که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار در ایران بیش از 11 میلیون تومان است. بعضی از مراکز هم بالای 11.5 میلیون تومان گفته بودند. این در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری بارها اعلام کردند که سبد معیشت بالاتر از این است و حتی نزدیک به 16 میلیون تومان در ماه. اینها همه در شرایطی که دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان است. یعنی اگر ما رقم مورد نظر مرکز آمار رو در نظر بگیریم، این دستمزد حتی به نصف هزینه زندگی ماهانه یک خانوار که از سوی کارفرمایان و دولت مطرح شد و بعدا در شورای عالی کار تصویب شد، یعنی 3.3 نفر هم نمیرسه. به نظر میرسه که با توجه به تجارب قبلی چنین رقمی حتی به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار تعیین نخواهد شد، یعنی 9 میلیون تومان. بنابراین مثل سال گذشته بر روی رقمی توافق شد و بعداً دستمزد کارگران یه چیزی بین همون 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد، که خب اعتراض حتی اعضای کارگری شورای عالی کار رو به دنبال داشت. در این حال تشکل‌های مستقل کارگری به شدت انتقاد کردند. سال گذشته اعلام کرده بودند که باید دستمزد ماهانه کارگران هلوش 12 میلیون تومان در ماه تعیین بشه. که خب با توجه به هزینه زندگی که اعلام شده از سوی مراکز رسمی رقم دور از انتظاری نیست.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب.
رادیو فردا منتظر دریافت پیام ها و نقطه نظرات و دیدگاه ها و پیشنهاد های شماست. 2042-21-12، 21-12 و 13 و نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها هر ساعت.